باندې کړی.
سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. طالبان دو تن از علمای دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکمتداری آنها بازداشت کردند. منابع نزدیک به این دو عالم دین به رادیو آزادی امروز گفتند که محمود حسن و عبدالقادر قانت روز سه‌شنبه از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. آنها در باره افرادی که بازداشت میکنند اکثرا چیز نمیگویند. این بازداشت پس از آن صورت گرفته که آقای حسن روز گذشته در نشسته در کابل که زیر نام صلح و همدیگر پذیری مردم افغانستان برگزار شده بود از طالبان در قندهار به خاطر آنچه انحصار قدرت خواند شدیداً انتقاد کرد. محمود حسن گفت که به شمول ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان 12 سرپرست وزیر طالبان نیز از قندهار هستند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگست سال 2021 در افغانستان هسته اصلی قدرت آنها به رهبری آخونزاده و تیم او در قندهار مستقر است. آخونزاده چندین بار جلسات کابینه را در قندهار برگزار کرده و اکثر فرمانهای حکومت او نیز از همانجا صادر می شود. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه به کمک‌های بشردوستانه حیاتی استثنا قائل شد و آن را از تعلیق سه ماهه کمک‌های خارجی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اخراج کرده است. بر اساس سندی که در این مورد از سوی روبیو به امضا رسیده و به دسترس خبرگزاری اسوشیتد پرس قرار گرفته است، وزیر خارجه ایالات متحده توافق کرده تا کمک‌های بشردوستانه اساسی مانند داروهای ضروری، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و سایر حمایت‌های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا مستثنا قرار دهد. طالبان می‌گویند که تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا بسیاری از پروژه‌های بشردوستانه در افغانستان را هم تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس فرمان ریاست الوزرای حکومت طالبان، مسافران، تاجران و صرافان که از طریق میدان‌های هوایی سفر می‌کنند بیشتر از $5,000 و اگر از زمینی سفر می‌کنند بیشتر از $500 را با خود انتقال دادن نمی‌توانند. این فرمان امروز چهارشنبه از سوی ریاست عمومی اداره امور حکومت طالبان در ایکس توییتر سابق منتشر شد. فرمان در پی به تعلیق در آمدن کمک‌های خارجی ایالات متحده که باعث کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار شد صادر شده است. در این فرمان شش ماده‌ای طالبان استفاده از اسعار خارجی در داد و ستد در داخل افغانستان را منع کرده و از همه شهروندان این کشور نیز خواستند که در معاملات باید از پول افغانی استفاده کنند. رهبر جدید سوریه امروز از مسکو خواست که برای احیای مجدد روابطش با سوریه باید به اشتباهات گذشته خود رسیدگی کند. خبرگزاری فرانس پرس بر اساس اعلامیه رهبری جدید سوریه گزارش داده که این مطلب در جریان گفتگو با هیئت روسی که در حال بازدید از سوریه است ابراز شده. این اولین سفر یک هیئت روسی به سوریه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه است. روسیه یکی از حامیان نزدیک اسد به شمار می رفت. و قرار است تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان و تیم کرکت بدون مرز فردا پنجشنبه 11 دی و در شهر ملبورن استرالیا به مسافه هم بروند. اعضای تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان پس از 3 سال تبعید برای اجرای این بازی 20 اوره دور هم جمع می شوند. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز به نقل از فیروزه امیری یک تن از کرکتران زن افغان گزارش داد که گفته است تیمش در بازی فردا از میلیون ها زن افغان که از حقوقشان زیر حاکمیت طالبان در افغانستان محروم شدند نمایندگی خواهد کرد. خانم امیری از حکومت و کرکت بورد استرالیا برای حمایت از بازیکنان زن افغان و ترویج ورزش سپاسگزاری کرد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. طالبان دو عالم دین را از بهر انتقاد از این گروه دستگیر کردند.
استخبارات طالبان
اینا را بازداشت کرده و به جای نامعلوم برده که سرنوشتشان هیچ خبر نیست.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده کمک های بشردوستانه نجات بخش را از طریق کمک های خارجی امریکا معاف کرده. در همین حال عبداللطیف نظری یک مقام طالبان گفته که طریق کمک های خارجی امریکا باعث توقف فعالیت ده ها مؤسسه در افغانستان شده.
نظری از جامعه جهانی خواسته تا کمک های بشری را از مسائل سیاسی جدا کند.
و در کنار مطالب دیگر در این باره هم برایتان میگوییم.
پس از تغییر نام و نحوه فعالیت دپارتمنت موسیقی پوهنزه هنرهای زیبا در پوهنتون کابل، اکنون این دپارتمنت از فعالیت بازمانده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستاد فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شماستم. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، طالبان دو تن از علمای دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکمتداری این گروه دستگیر کردند. منابع نزدیک به این دو عالم دین به رادیو آزادی بازداشت آنها را تایید کردند. بیشتر با همکارم صحبت کردم و از او خواستم که در این باره بیشتر بگوید.
بله، همطور که شما گفتین و در خبرها بازتاب یافت، این دو عالم دین پس از تقریبا کمتر از 24 ساعت بعد از اینکه کنفرانس برگزار شده بود یا او گرد همایی برگزار شده بود و در او اظهارات مربوط به قضایای افغانستان جدی و مربوط به حکومت افغانستان را به انتقاد گرفته بودن، این دو عالم دین بازداشت شده و این موضوع از جانب نزدیکانش، البته از طرف فامیل یا خانواده این دو عالم دینی کمتر و از دوستان نزدیکش که به نحوی برای برگزاری این گرد همایی نشست یا کنفرانس با اونا هماهنگ بودن، اونا تایید کردند که بعد از کمتر از 24 ساعت استخبارات طالبان اینا را بازداشت کرده و به جای نامعلوم برده که سرنوشتشان هیچ خبر نیست. این در حالی است که طالبان معمولا بر همچو گرفتاری ها هیچ اظهاراتی نمی کنند و موفق نشدیم تا تاییدیه ایره از طالبان بگیریم که اونا اینا را بازداشت کردن، اما از جانب منابع تایید میشه که ایره طالبان بازداشت کردن از عالم دین.
یکی از این عالمان دین محمود حسن دیروز در نشست در کابل طالبان را متهم کرد که قدرت را انحصار کردند. میشه درباره اظهارات دیروز آقای حسن بیشتر بگویی و همچنان درباره آنچه که عبدالقادر قانه دیروز در این نشست صحبت کرده بود، او چی گفته بود؟
بله، در مجموع نکات مهمی داشتی کنفرانس. از نظر ما اولین بار است که با چنین محتوایی از جانب برخی از سازمان‌ها یا گفته میشه که علمای دینی برگزار میشه. حداقل 3 تا محور بحث جالب و کمپیشینه در حداقل در طول بیشتر از 3.5 ساله که طالبان حاکم شده دور دوم به افغانستان مطرح بود. یکی موضوعی که تندتر بود، جدی بود، موضوعی که انحصار قدرت در دست یک شخص، یک مخصوصا یک گروه که در و تیم قندهار گفته میشه که تقریبا به شمول آقای هیبت الله 13 تن از مقامات بلندپایه حکومت طالبان را تشکیل داده. این بحث جدی انتقادی مطرح شد اینجا. نکته دوم در کنفرانس در اظهارات سخنرانان، مخصوصا این دو سخنرانی را که بازداشت کردن طالبان، موضوع سهم ندادن به دیگر جریان‌های سیاسی و نبود حکومت همشمول در حکومت طالبان تنقید گرفته شد و موضوع سیم هم که بسیار مهم است و به دامنه جهانی پیدا کرده بر افکار عامه جهان، حتی موضوع دخترها که از نظر این دو عالم دین که از جمله سخنرانان کلیدی بودند که موضوع آموزش دختران فرض است و حکم دین است و باید با ارزش‌های دینی تمکین کرد و یکی از انتقادهای شدید بود که خلاف آموزه‌های دینی عمل شده از جانب حکومت طالبان که اینا دروازه‌های مکاتب برای دختران و زنان بستند.
خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد شنیدید که طالبان دو تن از علمای دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکمتداری این گروه بازداشت کردند. منابع نزدیک به این دو عالم دین به رادیو آزادی امروز گفتند که محمود حسن و عبدالقادر قانت روز سه‌شنبه از سوی استخبارات طالبان دستگیر شدند. بازداشت این دو تن به چی معناست؟ این سوال را در آغاز گفتگو از فضل هادی وسین، استاد سابق پوهنتون کابل و فعال آموزش پرسیدم.
محترم مولوی عبدالقادر قانت را از دیر باز میشناسم. ایشان یکی از علمای آزاده و شخصیت منصفی هستند که همیشه در کنار قضای حق ایستادند و در رژیم گذشته هم همیشه در برابر مفاسد اخلاقی، مفاسد اجتماعی ایشان می ایستادند و در این عرصه پیشگام بودند. برخی از بخشی از کنفرانس دیروزه مطبوعاتی ایشان را من از طریق رسانه‌های اجتماعی تعقیب کردم، دیدم در آنچه که من شنیدم چیزی نبود که در حقیقت سبب شه باشد که باید ایشان بازداشت شوند، مولوی عبدالقادر قانت و همچنان مولوی محمود حسن. بناهن آنها مطالب را گفتن که خواست مردم افغانستان است، خواست مشروع مردم افغانستان است، در آن چیزی نبود که علیه حکومت باشد، علیه نظام باشد یا نظام را تهدید بکند. یعنی خواستهای معقول و مطلوب بود. مردم برای خلفای راشدین حرفای سختتر از این میگفتند. یعنی مردم به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و حضرت عثمان و حضرت علی سخنان سختتر و خشنتری میگفتند، اما نه کسی بازداشت میشد و نه کسی شکنجه میشد و نه کسی خوف از خوف و ترس داشت. مطالبی که ایشان مطرح کردند مطالبی کاملا واضح و روشن بود: حق مشارکت مردم در امور سیاسی، در تعیین سرنوشت، تطبیق عدالت اجتماعی، بازگشایی دروازه‌های مکاتب برای دختران. این خواستهای مردم افغانستان است. در این هیچ این نه از نظر شریعت جرم است، نه از نظر قانون جرم است.
پس چرا طالبان میخوان که همچو صداها سرکوب شوند، خفه شوند؟
من گمان میکنم که این اشتباه بزرگ است. یعنی هر کسی که برای استبداد میرود، اختناق ایجاد میکنه در جامعه، صدای مردم را خفه میکنه، صدای عدالت خواهی، صدای حق خواهی را خفه میکنه، در حقیقت تیشه به پای خود میزند. یعنی بگذارند که مردم سخن بگویند، حرف بگویند، مادامی که کسی به علیه حکومت صلاح نبرداشته است، حکومت را با صلاح تهدید نکرده است، امنیت اجتماعی را مختل نکرده است، در سخن گفتن، در انتقاد، در توصیه، در مشوره خیر است. یعنی قرآن کریم میگوید که مسلمانان اهل ایمان تواصی بالخیر میکنن، تواصی بالصبر میکنن، و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی بالحق، تواصی بالصبر، و نصیحت الدين نصيحه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. يعني نصیحت کردن به حکام، مشوره دادن به حکام، این فرض است، این واجب است. این مستجیب گرفتاری نیست. یعنی اگر کسانی به خاطر گفتن صدای حق زندانی شوند، بندی شوند، خب تفاوت با رژیم کمونیستی، مارکسیستی، حزب دموکراتیک خلق و رژیم امارت اسلامی که پسند اسلامی دارد چیست؟ یعنی مردم افغانستان برای آزادی 45 سال است که مبارزه میکنن، جهاد میکنن. یعنی حضرت عمر میگفت که مت استبعتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. شما چی وقت مردم را استبعاد میکنید؟ بنده میسازید در حالی که از مادران خود زنده به دنیا آمدند. یعنی زندانی شدن مولوی عبدالقادر قانت، یک شخصیت برجسته و شناخته شده کشور، و همچنان مولانا صاحب دیگری که درست سخن میگفت، مولوی محمود حسن، هیچ یعنی توجیه شرعی و توجیه قانونی ندارد. امیدوار هستم که مقامات محترم امارت اسلامی بدون تعلل این دو عالم را و کسان دیگر را که زندانی شده باشند رها بکنند و زمینه های ایجاد مسافه و فاصله بین خود و مردم را بیشتر نسازند. یعنی در سخنان ایشان حرف خیرخواهانه بود، حرف دلسوزانه بود، و ایشان این حرف را در منظر میدیا و رسانه گفتند، چیزی پنهان نیست. بنان امیدوار هستیم که هر چیزوتر این دو عالم و کسان دیگری که با ایشان باشند رها شوند. به این به خیر افغانستان و خیر کشور است. بگذارید که مردم حرف بگویند، سخن بگویند و مسائل خود را مطرح بکنند. این به خیر کشور است. این مسئولیت بر می آورد، این آرامش چی بار می آورد، این برای مردم اطمینان می بخشد. امیدوار هستیم که هر چیزوتر اینها رها شوند.
و از این سایب بسیار کوتاه، این اقدام طالبان چی پیامدهایی به نظر شما میتونه داشته باشه؟ این وضعیت ادامهش چی پیامده خواهد داشت؟
پای ملکدن از اشهای شرعی و از اشهای شخص شرمندی مردم افغانستان است. از طرف دیگر این باعث می شود که فاصله مردم از حکومت، از امارت اسلامی بیشتر شود، مردم بیشتر ناراحت شوند، زمینه و این طبعا زمینه های نارضایتی مردم را فراهم میکند، مردم ناراحت میشوند، و این به ضرر این حکومت و به ضرر این نظام و این اداره هست. یعنی و طبعا این سبب نفرت و انزجار مردم میشود. هیچ وقت قضیه زور، سرکوب کردن، جلب مردم را گرفتن، زبان مردم را بستن، صداها را در گلو خفه کردن، این پالیسی درست و حکیمانه نیست. یعنی نه با یک کنفرانس مطبوعاتی با سخن گفتن نه نظام سرنگون میشود، نه مشکل ایجاد میشود. بلکه اگر اینها سخن بگویند، حکومت اجازه بدهد، مردم مطمئن میشوند، مسئولیت ایجاد میشود، اطمینان ایجاد میشود، اعتماد ایجاد میشود، و این پالیسی سرکوبگری هیچ وقت به نفع حکومت ها نیست و به خیر کشور نیست. باید فضای آزادی، فضای سخن گفتن، انتقاد، نصیحت، توصیه همیشه باید باز باشد.
گفتگوی بود با فضل هادی وزدین، استاد سابق پوهنتون کابل و فعال آموزش.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. پس از اعلام وزارت اقتصاد حکومت طالبان مبنی بر توقف فعالیت بیش از 50 نهاد کمک رسان به علت تعلیق کمک های خارجی امریکا، نگرانی ها از افزایش بحران بشری و اقتصادی در افغانستان بیشتر شده. مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده کمک های بشر دوستانه نجات بخش را از تعلیق کمک های خارجی امریکا معاف کرده. کارشناسان چی میگویند در گزارش خواجه کبیری بشنوید.
همزمان با افزایش هشدارها و نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان، اعلام تازه وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مورد تعلیق فعالیت بیش از 50 نهاد کمک رسان به نگرانی های مردم در این کشور افزوده است. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در صحبت با برخی از رسانه‌های داخلی گفته که این نهادها در 28 ولایت فعالیت خود را متوقف کردند. نظری از جامعه جهانی خواست تا کمک‌های بشری را از مسائل سیاسی جدا کند. در این حال شماری از افغان‌ها می‌گویند که توقف کمک‌های بشردوستانه می‌تواند وضعیت معیشتی آنان را بیش از پیش وخیم بسازد. رحمت الله باشندی ولایت اروزگان که زندگیش وابسته به کمک‌های بشری است، در این مورد روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
سرپرستی و مصارف همه خانواده به دوش من است. کار اصلا پیدا نمی شود، مزدوری می کنم. این کمک ها برای ما بسیار خوب است. اگر متوقف شود برای ما بسیار دشوار است.
عبدالهادی چکزایی، رئیس یکی از مؤسسه های حفاظت از محیط زیست در کابل که در 29 ولایت فعالیت دارند، میگوید با توقف کمک های جامعه جهانی وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد.
په افغانستان کې د تحریمونو او د نورو ستونزو مشکلاتو برسیره د خلکو اقتصادي وضعیت شغ دوی د خپل ماشام ډورین
محدودیت ها در این بخش بر کسانی که یک وخت نان خود را پیدا کرده نمیتوانند تاثیر بسیار دارد. واقعیت در دو بخش تاثیر دارد، یکی که مردم متاثر بیشتر به طرف بحران برده میشوند و دوم ثبات پولی افغانی از بین میرود. قسمی که ما دیدیم دفعتن ارزش دلار در برابر افغانی یکدم بلند رفت. اگر این نو فرمان ها افغانستان عملی نشود بهتر است، چون مردم افغانستان اکثریتشان نیازمند هستند.
دوام و که ز فدی بن رلان شده افغانستان دوستانی وضعیت که به در منفی تاثیرات.
این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، پس از روی کار آمدن حکومتش، تمام کمک های خارجی از جمله کمک های مالی به افغانستان را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. آقای ترامپ گفته که کمک های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسی آن با منافع امریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های آن کشور مخالف است. به گفته برخی آگاهان اقتصادی، با تعلیق کمک‌های ایالات متحده ثبات شکننده اقتصادی افغانستان مختل شده و ارزش پول افغانی در برابر دلار سبب بلند رفتن نرخ مواد اولیه در این کشور شده است. گفته نیست که در روزهای اخیر بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان ده‌ها میلیون دلار در تلاش برای حفظ ارزش افغانی به بازار فروخته است. آگاهان اقتصادی هشدار می‌دهند که قطع این کمک‌ها نه تنها بحران اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند سبب بی‌ثباتی پول افغانی نیز شود. آزرخش حافظی، یکی از آگاهان اقتصادی، به رادیو آزادی گفت:
مگه هر گونه کسر در تمام همین مؤلفه های کمک خارجی قطع شوه یا کمک افغان های مقیم خارج به افغانستان کم شوه یا صادرات کم شوه، این میتونه که مستقیما بالای نرخ دلار تاثیر منفی بکنه و دلار بالا بره و افغانی کم شوه. ما شما در تاریخ نزدیک خود سالهای 90 بیاد داریم که حتی یک افغانی در مقابل یک دلار در مقابل یک لک افغانی مبادله میشد. گرچه او عالی نمیشه به خاطر از اینکه ذخایر استراتژیک افغانستان 9 میلیارد دلار به عنوان پشتوانه پول ملی وجود داره. بنان افغانستان باید یک اقتصاد متعارف مبتنی بر تولید و صادرات داشته باشه.
اما همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، خبرگزاری رویترز به تازگی نوشته که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برای برخی از امدادهای بشردوستانه نجات بخش در جریان تعلیق کمک های خارجی آمریکا استثناء قائل شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر مذاکره مستقیم صلح با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را رد کرده. زلنسکی در این باره واکنش نشان داده. فرشته نگاه جزئیات دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که زمامداری ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش به دلیل برگزار نکردن انتخابات ریاست جمهوری به گفته او نامشروع است و گفتگوی مستقیم صلح با او امکان ندارد. پوتین روز گذشته گفت که در صورت حضور زلنسکی در مذاکرات رو در روی صلح بین روسیه و اوکراین، او افراد را به نمایندگی از روسیه برای شرکت در این مذاکرات تعیین خواهد کرد. پوتین همچنان ادعا کرده که در صورت قطع کمک های غرب به کیف، جنگ می تواند ظرف 2 ماه به پایان برسد. روسیه تهاجم غیر موجهش به اوکراین را در فوریه 2022 آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد. اما در عکس العمل به این اظهارات، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که پوتین یک بار دیگر تأکید کرده که از مذاکرات می ترسد و هر کار را برای طولانی شدن جنگ انجام می دهد. او این را روز گذشته در شبکه های اجتماعی نوشت و یک بار دیگر روی راحل های دیپلماتیک برای پایان دادن جنگ در اوکراین تأکید کرد. زلنسکی طبق قانون اساسی کشورش باید تا انتخاب رئیس جمهور جدید به وظیفه خود ادامه بدهد. دوره 5 ساله ریاست جمهوری زلنسکی در می 2024 به پایان رسید، اما انتخابات اوکراین که قرار بود در 31 مارس 2024 راه‌اندازی شود، بنابر عملیات روسیه به این کشور برگزار نشد و باعث شد که زلنسکی به کارش به عنوان رئیس جمهور آن کشور ادامه بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بدون اشاره به جزئیات بارها تأکید کرده که به سرعت به جنگ روسیه و اوکراین پایان خواهد داد. ترامپ پس از روی کار آمدنش در 20 جنوری امسال تهدید کرد که اگر مسکو به پای میز مذاکرات نرود، امریکا مالیات، تعرفه و تحریم‌های سنگین اقتصادی را به تمام کالاهایی که از روسیه به این کشور و دیگر کشورها وارد می شود وضع خواهد کرد.
بیشتر از خبر،
دپارتمنت موسیقی پانزده هنرهای زیبای پوانتون کابل در زیر حاکمیت طالبان در چی وضعیت قرار دارد؟ بیشتر در این باره تا دقایق دیگر براتان میگیم. اکنون در گزارش میشنوید که افراد مسلح ناشناس ده عضو یک خانواده را در ولایت خوست سه‌شنبه شب کشتند. مقام های محلی حکومت طالبان در خوست با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفتند در پیوند به این قضیه تاکنون 7 فرد مشکوک بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
افراد مسلح ناشناس در ولایت خوست ده عضو یک خانواده را به شمول زنان و کودکان به قتل رسانده است. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت خوست، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که این رویداد ناوقت سه‌شنبه شب 28 جنوری در منطقه ابوخانه ولسوالی علی شیر ولایت خوست رخ داده است. وای میگوید که افراد مسلح ناشناس این افراد را با فیر گلوله کشته است، اما افزوده که نیروهای امنیتیشان در پیوند به این رویداد 7 فرد مشکوک را بازداشت کرده و تحقیقات از آنها جریان دارد. بستگان و همسایگان این خانواده در خود به رادیو آزادی گفتند که علاوه بر 10 عضو این خانواده که در این رویداد کشته شدند، 3 عضو دیگر این خانواده نیز زخمی شدند که بعداً به اثر جراحات شدیدشان جان باختند. یکی از خویشاوندان این خانواده و باشنده ولسوالی علیشیر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت:
10 نفر از زای پزای شهادت رسیدند.
10 تن جا به جا شهید شدند و 3 تن دیگر زخمی شده بودند که بعداً آنها هم شهید شدند. یعنی در کل 13 نفر کشته شده است.
اما برخی از بستگان دیگر این خانواده برای رادیو آزادی گفتند که در این رویداد یک خانم باردار هم کشته شده است که کودکان سیگانگی را در بطنش داشت، که با شمول این 3 کودک که در بطن این خانم زایی شده است، تعداد کشته شده ها به 13 تن می باشد. یکی از همسایه ها این خانواده که نخواست نامش را در گزارش بگیریم با رادیو آزادی گفت:
تا حال آنها به خاک سپرده نشدند. 3 عضو این خانواده در خارج هستند. 2 نفر در دبی و 1 نفر دیگرشان در اروپا است. زمانی که شب افراد دولتی در سوا آمدند، آنها در امبولانس ها به مرکز ولسوالی انتقال داده و حالا دوباره آوردند.
هرچند دلیل این رویداد در رسانه‌های اجتماعی دشمنی‌های شخصی و خانوادگی خوانده شده است، اما این افراد این را رد کرده و مقام‌های محلی حکومت طالبان هم تا حال در این مورد چیزی نگفتند. قابل ذکر است که مقام‌های امنیتی حکومت طالبان هرچند از تأمین امنیت در افغانستان سخن می‌گویند، اما در این 10 روز اخیر چندین رویداد اینچنینی رخ داده که نگرانی مردم را نسبت به تأمین امنیت در این کشور برانگیخته است. با تازگی صاحب همت سخنگوی قماندان امنیه حکومت طالبان در ولایت ننگرهار با فرستادن خبرنامه به رسانه‌ها از کشته شدن دو برادر در ولسوالی سرخرود این ولایت خبر داده است. عامل کشته شدن این افراد در خبرنامه دشمنی شخصی گفته شده است. پیش از این به تاریخ 3 دلو یک شهروند چنایی در ولایت تخار کشته شد که مسئولیت این رویداد را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. رادیو آزادی
6:56 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آزادی برنامه میکروفون شما را داریم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در دقایق باقی مانده این مجله خبری میشنوید که دپارتمنت موسیقی پانزده هنرهای زیبای پوهنتون کابل غیر فعال شده و هیچ موصل ندارد.
پس از تغییر نام و نحو فعالیت دپارتمنت موسیقی پوهنزه هنرهای زیبا در پوهنتون کابل، اکنون این دپارتمنت از فعالیت بازمانده است. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، در سال 2022 این دپارتمنت از موسیقی به تصنیف و ترانه تغییر نام داده شد که بر اساس گزارش‌ها تعداد محصلان در این دپارتمنت کاهش یافت. اما گفته می شود که اکنون در دپارتمنت موصوف به تصنیف و ترانه پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل در حال حاضر هیچ محصل مصروف تحصیل نیست. یکی از استادان این دپارتمنت که نظر به حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود، برادیو آزادی گفت:
در سال 1401 نام دپارتمنت موسیقی پانزده هنرهای زیبا به نام دپارتمنت تصنیف ترانه نامگذاری شده و مسئله که داشت دپارتمنت موسیقی چند مسئله طبقه ذکور فارغ شدن، ولی فعلا مسئله برحال نداره، منتظر سالهای بعدی از دپارتمنت تصنیف و ترانه پانزده هنرهای زیبا.
او افزود که از تعداد محدود استادان باقی مانده دپارتمنت موسوم به تصنیف و ترانه پانزده هنرهای زیبای پوهنتون کابل، مقامهای طالبان در پیشبرد کارهای اداری این پوهنزه استفاده میکنند. نرگس یک محصل پیشین دپارتمنت سابق موسیقی هنرهای زیبا که تا قبل از حاکمیت طالبان در این پوهنزه سرگرم آموزش موسیقی بود، از غیر فعال شدن آن ابراز مایوسی کرده. برادی آزادی گفت:
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم، به خاطر علاقه که به رشته داشتم از طریق کنکور هم رشته را انتخاب کردم و وارد رشته شدم. خب میبینیم که بیخی این رشته در پوهنتون در پوهنزه هنرهای زیبا از بین رفته و به خاطر از این موضوع بسیار زیاد جگرخون هستم که خبر میشم یک وقت موسیقی چقدر علاقمند داشت، چقدر از افراد از جوان ها میخواستن که موسیقی رو تعقیب کنن، هنرمند شون. اما متاسفانه امروزی دپارتمنتی پوهنزه هیچ محصل نداره.
شماره از فعالان فرهنگی از عقب ماندن افغانستان از پیشرفت در بخش موسیقی ابراز تاسف میکنند. یک فعال فرهنگی در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نشان دهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی قرار داشته باشد و از لحاظ علم و دانش و فرهنگ و عقل و منطق و انسانیت و معرفت همیشه دور باشند و اینا بتونن که از این موقعیت سوء استفاده جویی بکنن و همیشه اینا سرکوب میکنن و هنر رو و چی بالخصوص و علم و دانش و همه چی رو اینا میخوان که وجود نداشته باشه.
گفتنی است که پوهنزه هنرهای زیبا در سال 1347 خورشیدی در چارچوب پوهنتون کابل به هدف آموزش هنرهای مختلف و پرورش استعدادهای هنری در افغانستان تأسیس شده بود. به گفته شماره از موسیقیدانها، پوهنزه هنرهای زیبا توانسته در سالیان طولانی با تربیت نسلهای مختلف، هنرمندان، معماران، موسیقیدانان و بازیگران نقش کلیدی در تقویت هویت فرهنگی و هنری افغانستان ایفا کند. و اما به ادعای شماره از استادان و محصلان پیشین این پوهنزه، طالبان پس از حاکمیت دوباره خود تلاش کردند تا بسیاری بخشهای آن را با انواع فشار غیر فعال کنند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت بسیاری از بخشهای فرهنگی و هنری در این کشور با محدودیت‌های شدید مواجه شده است. طالبان در بیش از 3 سال گذشته موسیقی را حرام خوانده و بارها آلات موسیقی را جمع‌آوری و آتش زده است. در تازه ترین مورد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه 8 دلو در شبکه اکس خود گفت که شمار از آلات موسیقی را در منطقه دی سبز کابل سوختانده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.